بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر شر الناس منزلتن عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه یا عالمون لا ينتفع بعلمه، هم مجهول میشه خون هم معلوم، دو معنی داره. و من طلب علما لیصرف به وجوه الناس وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ از کردم این وصایای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر واقعا جامعه خیر دنیا و آخرت، و ما یه قسمت هایش رو بررسی میکنیم الاهم و فالاهم به عنوان همین تذکر اخلاقی روز چهارشنبه، بلکه انشاءالله منتفع بشویم. در اینجا اولین مطلبی را که میفرماید این است که از همه مردم بدتر روز قیامت، شر الناس منزلتا عند الله يوم القيامه، عالمی است که لا ينتفع بعلمه یا لا ينتفع بعلمه. اگر به صورت معلوم بخوانیم یعنی عالم بی عمل، یعنی تقولون ما لا تفعلون، یعنی توصیف خیر می کنید ولستم به اهله، این از همه بدتر. دلیل آن هم خیلی منطقی است و واضحه. جاهل ممکن است متعذر به جهلش شود، گرچه جاهل مقصر معذور نیست، اما خب نیمه عذری ممکن است برای خودش بداند. ولی آدم که عمل به علمش نکند چه عذری میتواند داشته باشد؟ همان گونه که مقامات علما اهل علم طلاب علم خیلی والاست، وقتی انسان اون روایات رو میخونه به ابتهاج در میاد که این منم که دارای این افتخارات هستم، و ان الملائکه لا تضع اجنحتهم لطالب العلم، از خانه‌اش که به سوی مدرسه و به سوی جلسه درس حرکت می‌کند، از روی بال و پر فرشتگان قدم برمی‌دارد. ولی در این طرف مقابلش هم وقتی تهدیدهای عالم بی عمل رو انسان میخوانه پشت انسان میلرز. شر الناس منزلتا عند الله يوم القيامه عالم لا ينتفع بعلمه، اگر اون افتخارات هست این هم هست. همیشه در کنار کوههای بلند درههای عمیقه، در کنار مواهب بزرگ عذابهای عظیمه. اگر عالم منحرف بشود عذابی دارد که قابل مقایسه با هیچ کس نیست، کما این که اگر براه حق باشد مقاماتی دارد که هیچ کس با آن برابری نمی کند. از یک طرف می فرماید مسئله عالم نسبت به آحاد ناس مانند قمر است، نسبت به ستارگان فلبدر شب چارده. اما از این طرف هم میگه خداوند از 70 گناه جاهل میگذرد قبل از آنی که از یک گناه عالم بگذرد. در کنار اون امتیازات اینا هم هست، ولا عدالت نیست. درباره ازواج نبی میفرماید لستون که عهد من النساء اتقیتون، خداوند ثواب شما رو دو برابر میده، چون شما حیثیتتون با حیثیت پیغمبر گره خورده. در مقابل هم من یأت منکن بفاحشه یضاعف لها العذاب، ثوابتون اگر دو برابره، اگر یک کار خلاف هم بکنید دو برابر چوب بهتون میزنن. عدالت باید بشه. بنابراین به همون نسبت که امتیازات هست، به همون نسبت خطرات هست، نباید فراموش کنیم. گاه می شود ما یک کار خوب شاید مکروه انجام بدیم، بعدش هم گرفتار می شویم و خداوند یک تازیانه به ما می زدیم، در حالی که مردم عادی اگر این کار می کردن تازیانه نمی خوردن، ولی من می خورم. بایدم چنین باشه، انتظاری که از من هست بعد از یک عمر در حوزه علمیه بودن، بعد از یک عمر به اصطلاح بر سر سفره امام زمان بودن، این انتظاری که از من هست از دیگران نیست و فرق میکنه، با افراد عادی خیلی تفاوت. و اما اگر لایون تفاوت علم بخونیم اونم خیلی پرمعنی میشود. عالمی که علمش مورد استفاده مردم نیست. من این رو به عنوان یک سفارش اکید به شما برادرها عرض میکنم. بترسید از این که در روحانیت یه عضو معطل باشید. باید روشن کنید. یا انسان مدرس یا طلبه است در دوران تحصیلش، یا محققه یا مبلغه یا مرجع یا مجتهده یا مؤلفه، باید یک نقشی داشته باشه. اما کسانی که در حوزه ها به صورت عضو معطل در میان، یعنی میمانه تا آخر عمرش، نه واقعا محصله که درس بخونه، درس بخونه ولی کی کجا، نه تدریسی داره، نه تألیفی داره، نه تبلیغی داره، نه نقشی داره، با ترسید از این که انسان به صورت عضو معطل در حوزه علمی بشه. باید حتما یه خدمت تبلیغی داشته باشید، مصداق عالم الله ینتفع علمه نباشید. کسانی هستن ممکنه یک کوه علم هم بشن، اما این کوه علم و همراه خودشون به خاک میبرن، هیچ کس از کوه علم اینا استفاده نمی کنه. اگر احتکار حرام است، کوه علم که اشد و احتکارن هست، هم احتکار دیگه. حالا اون احکام احتکار فقهی نداری از اون بدتره، در حالی که در گوشه و کنار این همه مردم احتیاج به مبلغ و مدرس و چه و چه و اینها دارن، این علم رو احتکار کردی و همراه خودت هم میبری و نابود میکنی. این مسئولیت نداره، مسئولیت داره. این برای این میگم که از حالا که جوان هستید و میتوانید خطی برای خودتون تعیین بکنید، یه خطی داشته باشید، خط خدمت، خط انتفاع به این علم. این معلوماتی که دارید باید یه جا به درد بخوره، یه جا به کار بزنید، از حالا به کار بزنید، واقعا اهل تبلیغ تبلیغ کنید، اهل تدریسی تدریس کنید، اهل تألیفی تألیف کنید، اهل هرچه هستید مشغول باشید تا مصداق آدم لا ینتفع به علم نباشید. کوه علمی هیچ کس استفاده نمی کنه و این خیلی مسئولیت داره. این همه حوزه های علمیه زحمت کشیدن اساتید بزرگ و این همه بساط امام زمان هزینه هایی داشته، یه مجتهد پرورش داده و این مجتهد به صورت یه عضو معطل یا قریب الاجتهاد یا یه نفر مثلا گوینده به صورت یه عضو معطل یک موهوماتی به خودش ببنده، خیالاتی به خودش ببنده، یه گوشه بنشینه دستشو توی عباش بکند و هیچ استفاده هم ازش نکنه. گرفتار مشتخیلات اوهام خیلی خطرناکه. عالمون لا ينتفع بعلمه، این خیلی مسئولیت داری. بدانید خداوند از چیزهایی که سوال میکنه از شما، از علم شما سوال میکنه. چه کسی از علم شما بهره برد؟ هر موقع خدای نکردی احساس کردی توی حوزه نمیتوانید دیگه ادامه بدید به کارتون، اینها برید یه جا عالم بشید، برید یه جا مبلغ بشید، برید یه جا مشغول بشید. اگر حوزه از حدود شما استفاده میکنید یا شما از حوزه استفاده میکنید باشید، نه یه خطی داشته باشید. تبلیغات رو فراموش نکنید، اهمیت بدید. عالم باید مبلغ باشه. گذشت اون زمانی که میگفتن اگر عالم منبر بره این دلیل بر بی سوادش هست، یا آقای منبری میگفت من نمیدانم این منبر چه خاصیتی داره، حکم زیراب رو داره. وقتی انسان منبر گیره مثل این که زیراب میزنن تمام علمش از بین میره. نه، اینا خیالاته، اینا توهماته. چرا؟ در صورت اینجا بحث زیاده، من نمیخوام معطل بکنم. زیدش میفرماید کسی که علمی را برای این تحصیل بکند که جلب توجه عامه مردم رو بکنه، غرضش خدا نباشه، غرضش جلب توجه ناس باشد، لم یجد ریح الجنه. فراموش نکنید تعبیر لم یجد ریح الجنه با لم یدخل الجنه خیلی فرق داره. در بعضی از گناهان بزرگ داریم لم یجد ریح الجنه، تعلیل داره در روایات، لأن ریح الجنه تکون من مسیرت خمسه مئت عام، از 500 سال راه بوی جنت میرسه. کسی که لم یجد ریح الجنه یعنی از بهش اینقدر فاصله داره که از 500 سال راه رفتن هم بیشتر دوره. لم یجد ریح الجنه ایمال گناهان بزرگه. مثلا آب به والدین داریم لم یجد ریح الجنه، اینم لم یجد ریح الجنه. درس میخوانه نه برای خود. خب فرقش چیه؟ من که درس میخونم برای خود. خیلی فرق میکنه. شما اگر منبر میرید برای خدا، نگاه میکنید ببینید مردم چی درد دارن دوا چه بکنید. اما اگر برای جلب توجه یه چیزایی پیدا میکنید که سرگرم کننده یه مردم باشی، جلب توجه بکنی، بگن خیلی مثلا در این فنون و در این مسائل زبردسته، درد مردم رو دوا نمی کنی، جلب توجه، سرگرم کنی. تفاوت بین سرگرم کردن و درمان درد کردن، اگر برای خدا باشه سراغ نیازهای مردم و احتیاجات مردم بید. اگر برای جلب توجه عوام باشه، نگاه میکنی ببینی چی میگن، این خیلی جالبه، سراغ فکاریاتی، سراغ مسائلی میروی که برای مردم سرگرم کننده است. بر صورت رو تکرار کنم، طولانی شد و بحث زیاد. یا ابا ذر، شر الناس منزلتن عند الله يوم القيامه عالم لا ينتفع بعلمه يا لا ينتفع بعلمه ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس لم يجد ريحا جنة. این جلد 74 بهاره، صفحه 76. برگردیم بحثی که داشتیم در زمینه مقدمه واجب و مسئله طهارات ثلاث. امروز این بحث رو انشاءالله جمعش کنیم. هم ثالثی که در اینجا داریم سه تا تذنیب بوده، بعضی دو تا عرض کردم، سه تا تذنیب باید داشته باشیم. الامر ثالث این است که در این تارات ثلاثی که داشتیم میخواییم ببینیم برای اینکه قصد قربت ما درست بشود چند راه داریم، چند راه داریم. در واقع سه راه داشت که بر مبانی مختلف مختلف میشود. یک راه که ما عرض کردیم همون قصد امر غیری به قصد توسل و به قید ایصال لولا المانع، این موجب تقرر. پس اولین راهی که میتوان پیدا کرد برای صحت قصد قربت در تارات ثلاث استفاده از امر غیریه، منطبق اون دو قید. دومین راه استفاده از امر نفسی ذاتی اونهاست، امر نفسی ذاتی اونها. و اما سومین راه استفاده کردن از امر نفسی ذل مقدم است، نه امر نفسی ذاتی خود اونهاست، امر نفسی ذل مقدمه بنابر مبنای محقق نائینی که می فرمود منبسط و شرائط هم می شود. این سراحه و این سراح علی مبانی مختلفه. نظرتون باشه ما پنج مبنا برای حل مشکل تعالات ثلاث داشتیم. مبنای اول استفاده از امر غیری بود، مبنای دوم استفاده از امر نفسی ذاتی بود، مبنای سوم و چهارم باز استفاده از امر غیری بود، قصد عنوان، قصد غرض، تحصیل غرض بخشید، تحصیل عنوان، تحصیل غرض، اینا میشستید به چی؟ به امر غیری. بله؟ در کلمات شیخ ظاهرن اینها آمده، حالا قبول کردی ایشون قبول نکرده در کلمات ایشون ظاهرن آمده. و اما مبنای پنجم مبنای کسانی بود که امر نفسی ذل مقدمه رو می گفتن، امر نفسی ذل مقدمه. پس از این پنج تا مبنا سه تاش به کمک امر غیری قصد قربت درست شد، یکی به کمک امر نفسی ذاتی و یکی هم به کمک امر نفسی ذل مقدمه نذاتی. خودش امری نداره از ذل مقدمه. یا به تعبیر دیگر سه تا از این مبانی که مبنای اول بود و سوم و چهارم دست به دامن قصد امر غیری میزنند. یه مبناش که دومی بود امر نفسی استحبابی بگید، به تعبیر استحبابی، و یه مبنام که مبنای پنجم بود قصد امر نفسی وجوبی، نه استحبابی، وجوبی که مال ذل مقدمه است، منبسط شده بر شرایط اجزا. این سه مبنا بود، یعنی سه راه بود بر پنج مبنا. ما از این سه راه دو راهش رو پذیرفتیم، یکی نپذیرفتیم، امر غیری رو قبول کردیم و امر نفسی استحبابی رو هم قبول کردیم، اما امر نفسی وجوبی رو قبول نکردیم. خب حالا از اینجا میخواییم بیام یه دو تا مسئله فقهی نتیجه بگیریم. از این بیانات معلوم میشود که اگر کسی قبل از وقت میخواد وضو بگیره چه رقم به چه نیت وضو بگیره؟ کسی که بعد از وقت میخواد وضو بگیره یا قصد کنه یا تیمم کنه به چه نیت؟ این کار قبل از وقت. این نمیتواند قصد امر غیری کنه، چون هنوز المقدمه واجب نشد. مگر آیات دیگر، مثلا قرائت قرآن و چیزهای دیگه، و الا قبل از وقت قصد امر غیری نمیشود کرد. اگر بخواد قبل از وقت وضو بگیره باید همون امر نفسی استحبابیش رو نیت کنه، غیر از اون نمیشه. عرض کردم مگر اینکه آیات دیگری رو به قصد نماز قضا وصل قرآن، حالا این نمیخواد قرآن بخونه که دروغ نمیتونه به خودش بگه نماز قضا نمیخواد بخونه، باید به قصد همون امر نفسیش بگیره. اما بعد ورود وقت چطور؟ بعد از ورود وقت به چه قصدی این میتواند به جا بیاورد؟ دو راه داره، هم قصد امر نفسی بکند و هم میتواند قصد امر غیری از ناحیه صلات بکند. و به قول محمد بن عینی میتواند قصد امر نفسی وجوبی هم بکنه، که ایشون این هم میکن هر صلات. ولی ما گفتیم دو راه. در این جای اشکالی است که فقها مطرح کردن، و این است که وقت نماز وارد شده، من به قصد نماز وضو نگیرم، به قصد استحباب نفسی، استحباب نداره. بعد ورود وقت صلات دیگه استحبابی نداره. اگر استحباب داشته باشد لازمه جمع بین وجوب استحباب میشه در موضوع واحد، جمع بین الوجوب والاستحباب فی موضوع واحد. معنیش این است که این هم واجبه هم مستحبه. احکام خمسه متضادن به اصلها، دو تاش با هم جمع نمیشه، متضادن دیگه، زده اینه. وجوب استحباب زده اینه، کما اینکه وجوب حرمت همونطور که بین وجوب حرمت تضاد اجتماع امر و نهی محل بحثه، همونطور هم وجوب و استحباب تضاد. تفاوت نمی کنی خیال بکنی اینا هم سنگن مثل تضاد نمیشه. اجتماع وقت اجتماع می شود دو حکم متضاد بر شیء واحد. اللهم الا این که شما اجتماع امر و نهی رو جایز بدونید، بگید دو عنوان اینجا ما از قبیل اجتماع امر و نهی است و دو عنوان،
یعنی در یک عنوان هم باشه مانعی نداره، یعنی یک از شرایط تضاد نداره، یعنی اون رو اجتماع از یک جهت به یک بیاد.
شما احکام خمسه رو شما احکام خمسه را متضاد میدانید به اصلها یا نه؟ برفرض نگید آیا احکام خمسه هر دوتاییش با هم متضاد هست یا نه؟ یعنی اون شکلی که من اونو ثابت کنم، اولا
دوتایی اعتباریه مثلا این زیاده
لغویت، نگید زدیت، بگید لغویت، فرق نمی کنه. آیا مولا می تواند بگد افعل لا تفعل؟ نمیشه دیگه. شما میگید لغوی، بگید زد محاله، بگید لغوی قبیحه، اون اثری نداره. در امور اعتباریه کلمه لغویت جانشین کلمه محال میاد، استحاله. خب بس بزن من اینو بگم روشن کنم، احکام خمسه به اصلها کلها متضادن، هر دوتایی با هم مسلم. چرا؟ به علت این که هر کدام یه حدی داره ضد حد دیگه. درست است که وجوب طلب استحبابم طلب، اما اون طلبی است که حدش حدی است که یجوز معهو تحت، اون حدی است که لا یجوز معهو تحت. کوی تضاد دیگه
این جهاد مکانی و ظرفی ندارم، قبل از وقت و بعد از وقت.
ما بعد از وقت داریم میگیم، ما بعد از وقت داریم میگیم، شما از وقت قبل از وقت. قبل از وقت ما تمام کردیم، وضو گرفتیم آمدیم، حالا بعد از وقت داریم میگیم. بعد از وقت بنده میخوام وضو بگیرم لال نیت صلات، بل به نیت استحباب هر نفسی میتونم یا نه؟ اشکال شده که آقا استحباب و وجود متضاد، احکام کلها به اصلها متضادن. دلیلش هم اینه، استحباب وجود هر دو طلبه، اما اون طلبی است که لازمش، نمیگم جزئش، لازمش این است یجوز و معهود تر، اون لا یجوز و معهود تر. یجوز و لا یجوز و متضاد هستن یا نیستن؟ اگر هستن بنابراین علازاله استحباب و وجوب، کما اینکه کراهت و حرمت، اینا همشون متضاد دن.
واجبی متحفتن در خودش داره دیگه،
نمیشه. استحباب یعنی یجوز ترک، اما وجوب یعنی لا یجوز و ترک. این دوتا با هم نمیسازن. ما همین اشکال میکنن دیگه، حالا اشکال کردن بعضی حال باید حلش کنیم، یه اشکال جواب میدیم. حالا دقت کنید، بعضی ها از طریق اجتماع امر و نهی که جائز است و دو عنوان است و عنوان مقدمیت و عنوان نفسیت و از این راه ها وارد شد. ما اون راه ها رو نه خودش نه اشکالش معطلتون نمی کنن. ما از اون راه میگیم احتیاجی نیست که از راه اجتماع امر نهی و تعدد جهت و عنوان وارد بشیم، بلکه بهترین راه این است که از طریق ملاک وارد بشیم. بگیم درسته در داخل وقت این غیر از وجوب هیچ حکمی نداره، مستحب نیست، اما اون ملاک استحباب که حسن ذاتی بود هست یا رفتتش؟ اون ملاک استحباب ملاکش که هست، یه ملاک وجوب پیدا کرد مقدمیه، یه ملاک استحباب داشت حسن ذاتی، ملاک استحباب که از بین نرفته، به تعبیر دیگر اون محبوبیت الهیه استحبابیه که از بین نرفته. بله الان یه حکم بیشتر نداره، وجوبه، لا یجوز معهود ترد، یجوزو نمیشه یجوزو ترد، دوتا نیست، حکم وجوب استحباب نیست، فقط وجوبه. اما استحباب ملاکشو داره، تحت شعاع واقع شده. من یه مثال بزنم تا اون مثال روشن کنه مطلبو. فرض کنید یه میوهی هست که انسان در حال عادی دوستش داره، علاقه استحبابی بهش داره دیگه، میوهیست، یتفکه به. بعدن دکتر گفت این دوای این درد توست، یعنی یه طلب وجوبی آمد، میخوام ببینم حالا که این دوا شده، طلب وجوبی آمده، با اون علاقه ای که به این میوه داشت و لذت میبرد، اونم هستش، اون از بین رفته؟ اون هستش دیگه، این ملاک منش همینه. الان دو ملاک پیدا شده، هم لذت میبرد، اصلا این میوه میگفت میوه خوشبوییه، خوشطعمیه، من علاقه بهش دارم. حالا دکتر گفته دوای تو هم در همین سیبه، در همین نمیده انگوره، در همون میوه هست.
اجتماع ملاک
نشده؟ اجتماع ملاک این عیب نداره، صد تا ملاک با هم جمع میشه، احکام متضادن، ملاک ها که متضاد نیستن. شما به ده عنوان یه چیزی علاقه داری، این دوا هست، این نمیدونم قضا هست، این تفنن هست، این احساس چی ممکنه؟ اجتماع صد تا ملاک با هم اشکال نداره. نه نه، ما تعدد حکم قائل نیستیم اینجا، ما دو حکم قائل نیستیم. پوسکنده بگم، وضو بعد از وقت یک حکم بیشتر ندارد وجوب، استحباب ندارد. استباب رفت. ولی محبوبیت ملاک مطلوبیت که همین برای قصد قربت کافی است، در قصد قربت ولو الان استحباب هم نداره، ملاک استحباب هم داشته باشد برای قصد قربت کافی است. نه، همه کسانی که قصد امر رو معتبر میدانن قصد ملاک رو هم، یعنی این آیون که معروف که میگوین قصد امر کافی است، قصد ملاک رو هم کافی میدونن. ملاک کافیه. آیونی که قصد امر رو معتبر میدونن، یعنی آیون محققین فعلی، اینا همشون قصد ملاک رو هم میگوین. نتیجه این شد نه دیگه، اون هم امر وجوبی داره، شما نمیتونی نیت استحباب کنی. شما هم در نماز جماعت باید نیت وجوب کنید، منتها فرد افضل میگن هست، فرد مستحب نیست. مستحب یعنی فرد افضل، یعنی دو تا واجب هست، این فرد واجب افضل از اون فرد، و الا نماز جماعت مستحب نیست، مصداق واجبه. افضل الفردینه، نه این از نماز جماعت دو عنوان داره، یک عنوان وجوب یک عنوان استحباب، اینا که تضاد با هم دارن. بله، افضل الفردینه، چند بار بگم؟ چون فرد افضله، هر دو فرد واجبه، اما این فرد افضل، این ثوابش بیشتره. بله، مستحب که میگن در مسامحه در عبارت میگن، اما اگر دقت کنین به معنی افضل الفردین، نه به معنی مستحب. واجب که مستحب نمیشه. خب داریم، ما که منکر نیستیم امر شده، امر به افضل الفردین شده، امر به افضل الفردین، استحباب در نهیان افضل الفردین. بگذرم، نتیجه این شد در واقعی که وقت هست انسان میتواند به جا نیاورد این را به قصد امر غیریش، بلکه به قصد کون علی الطهاره و امر نفسیش میتوانه به جا بیاره، منتها ملاک امره، نه امر استحبابی، ملاک مطلوبیت، ملاک محبوبیت، ملاک امر. ملاکات با هم جمع میشن، هیچ تعارضی هم ندارن، مثل این مثالی که زدم. ولی که دو تا حکم، یکی واجب به حده و استحباب به حده، اینا دو تا با هم تضاد دارن و یه جا جمع نمیشن. و اما باز از فروعی که یتفرع علی هذا، من الفروعی که یتفرع علی هذا البحث، که خوب است که بحث اصولی بحث فقهی هم در کنارش فروعش باشه، از فروعی که با این بحث متفرع می شود این است که، البته متفرع بر این بحث و بحث مقدم موسده، اگر کسی وضوعی به چه آورد قصد نماز، بعدا نماز نخوند، یادش رفت نماز بخونه، نسیان میکرد، وقت هم گذشت، با همین وضوع میتونه نماز بعد به جا بیاره یا نه؟ با همین وضوع میتواند نماز بعد را به جا بیاورد یا نه؟ اگر این باز علی المبانی مختلف، بنابر قول کسانی که میگویند عبادیت وضو ناشی از قصد امر غیری است و در امر غیری لازم است قصد توسل بشود و موصل هم باشد، مقدمه موصله صاف اصول که انشاءالله شنبه میرسیم بحثشو. اگر قائل شدیم مقدمه موصله اون مطلوبه، اونی که ما رو نرسونه به زیر مقدمه مطلوب مولا نیست، شما یه نردبان اینجا گذاشتید یادتون رفت به پشتوان، این نردبانی که گذاشتید هیچ مطلوبیتی برای مولا نداره، اون نسب سلمی مطلوبیت داره که ازش استفاده کنی و پشت بام بروی موصل باشی. اگر این رو بگیم خب این وضوع به قصد قربت به جا آورده نشده. قصد قربت یعنی قصد امر، امر هم مال مقدمه موصله. شما وضوع گرفتی نماز یاد ابله بخونی،
مگر برای دو نماز دو تا امر وجود داره، یعنی برای نماز ظهر مثلا یک امر وجود داره، برای نماز مغرب هم در فرض یادش رفت.
نماز مغرب نیامده هنوز، اون وقتی که شما وضوع گرفتین هنوز امر نماز مغرب نبود، امر نماز ظهر هم که موصل نشد. این رو مبنای صاف اصول من دارم میگم. صاف اصول میگه اون حسه‌ای که موصل بشود واجبه، نه اون چیزی که بنده میگفتم موصل لول المانه، اون رو مبنای خودمون هم درست میکنه. صاف اصول میگه باید موصل بشه، اگر موصل بشد موصل نشد.
اون موقعی
نشد بله بله، مقدم موسیل معنیش همینه. اگر این شخص بعد از این نماز به جا بیا به عنوان شرط متأخر، بعد از این وضوع اگر نماز بخانه به عنوان شرط متأخر رفع حدث شده، ولی نشده شرط متأخره.
لولالمانه
ما میگفتیم اون صاف اصول، من میگم اون مبنای صاف اصول وضوش باطله. اگر کسی مقدمه موصله رو معتبر بدانه و این قصده به قصد نماز هم به جا آورده، نماز رو هم یادش رفته بخونه، خب این وضوش باطل. اما اگر بگیم قصد امر غیری به قصد توسل کافیه، موصله هم که میگه موصله لولالمانه، شما برای خدا رو داخل به جا آوردی، برای هوای نفس که نبود وضو گرفتی، امرم قصد امر کردی، امر غیری قصد کردی و شما قصد قربت درست بوده، اینم موصل لولالمانه بود و همین برای قصد قربت تو کافی است. نتیجهش این می شود که این شخص نمازش وضوش درسته و بعدن هم میتوانه باش نماز بخونه. و این قلنا به این که نه، هر مقدمه واجبه، مقدمه موسیقی شرط نیست، هر مقدمه واجبه، نصف سلم واجبه، چه ازش از این سلم سود علی صحت بکنی چه نکنی، مطلقا واجبه. اگر واقعا ما مطلق مقدمه رو واجب بدانیم، نتیجهش این می شود که شما قصد قربت در اینجا درست بوده، قصد امر کردی، امر هم داشتی، ولو بعدش نخوندی ولی امر داشتی. ملاحظه کردی روی بعضی از مبانی که قید ایصال و موصله بودن و شرط می کنند این وضوش باطل می شه، روی بعضی از مبانی دیگر که ایصال لولالمانه بگیم یا اصلا بگیم موصله بودن شرط نیست در واجب، وقت قصد قربت درست میشه. هازا کلوه، این جمله هم بگم بس تمام میشه، هازا کلوه در صورتی که ما در عبادت قصد امر بخواهیم، هازا کلوه اگر در عبادت قصد امر بخواهیم. اما اگر گفتیم در عبادت قصد امر لازم نیست، حسن فعلی و حسن فاعلی لازم، حسن فعلی یعنی خود عمل ذاتا خوب باشه، وضو که خوبه ذاتا، غسل که خوبه، حسن ذاتی داره، حسن فاعلی هم یعنی لله فی الله باشه. شما برای هوای نفس وضو نگرفتی حالا بعد یادت رفت، رفت، برای هوای نفس که وضو نگرفتی، لله بالله وضو گرفتی، امر میخوام برای چی؟ ما در عبادت حسن فعلی و حسن فعالی میخوام، حسن فعلی یعنی قربی بودن، فعل فعل قربیه، مورد علاقه مولاست، حسن فعالی هم
یعنی نیت قرب تقرب به مولا. شما میخوایی تقرب به مولا بجویی برای چی؟ یعنی وضو گرفتی خنک بشی؟ نه. وضو گرفتی برای نمیدونم ریا؟ نه. وضو گرفتی خدا؟ پس هم عمل محبوب این حسن فعلی، هم تو برای خدا کار کردی، قصد تقرب داشتی، این هم حسن فعلی. حالا امر داره؟ داره. نداره؟ نداره. امر نفسی است؟ باشه. امر غیری است؟ موصله؟ غیر موصله؟ ما چکار این کارا داریم؟ این مبنا که هوال حق در باب عبادات در بحث قصد قربت، این ما اینو پسندیدیم و این خیلی از مشکلات حل میکنه. روی این مبنا که دیگه قصد امر نمیخواد. پس نتیجه این شد کسی که عبادتی رو به جا بیاورد از تارات سلاس بعد فیل مقدمت به جا نیارد، رو بعضی از مبانی باطله، رو بعضی از مبانی صحیحه، بعضیاش از طریق قصد امر صحیح میشه، بعضیاش هم بدون قصد امر هم صحیح هست، چون جمع بین حسن فعلی و حسن فاعلی شده. و باز این مسئله هم که بعضی ها در زیق وقت مشغول میشند و داره غسل میکنه یا وضو میگه، بعدا معلوم شد آفتاب زده بود، بعدا معلوم شد آفتاب زده بود، خواهی وضو برای چی گرفته؟ برای نماز. اینهایی که نماز این دمدم آفتاب به قول معروف نمازهای لب طلایی میخونن، اینا خب وضو گرفت یا معلوم شد که چی شد؟ آفتاب. اینا وضوشون باطل نیست، غسلشون باطل نیست، می توانند بعداً با این نماز دیگر را بخوانند، ولو اینکه این نماز از دست رفت.